أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين در بررسی صحت و نفوذ تعدیل قراردادها به اینکه آیا تعدیل قراردادها اصل و اساسی دارد، اصلا قابل التزام به نحو کبرا، از جهت کبروی اصلا تعدیل قراردادها مجالی برای او هست به صورت ولو فی الجمله یا نه، بیان شده بود در جلسه قبل که برای تعدیل قرارداد دو تا معنا محتمل هست که به یک معنا غیر قابل التزام هست، ممکن نیست ملتزم به او بشویم، ولی به معنای دیگر ثبوتاً امکان التزام دارد، ولی تطبیق و اجرای او موقوف بر شروطی هست. معنای اول تعدیل قراردادها این بود که در مواردی که قرارداد ابتداعاً با یک مضمون و محتوا و شرایطی محقق میشه، ولی بقای این قرارداد موجب تضرر احد الطرفین میشود، این قرارداد تعدیل بشود، یعنی همون قرارداد قبلی باقی باشه ولی با اصلاح اون قرارداد در حالی که حین حدوث یک مضمون خاصی داشت بقاءً مضمون جدیدی داشته باشد، شرط جدیدی داشته باشد مختلف با شرط قبلی. این معنای اول بود. معنای دوم این بود که نه، مقصود از تعدیل قرارداد اینه که قرارداد اول فسخ بشود، اقاله بشود و قرارداد جدیدی در برای همون مورد منعقد بشود با مضمون جدید، با شرایط جدید که دیگه اون نقص، اون ضعف قرارداد قبلی را نداشته باشه. این معنای دوم بود که بیان شد. معنای اول غیر قابل التزام، گرچه اون تعدیل قراردادها که در کلمات حقوقدانها مطرح شده ظاهر در همون معنای اول هست، ولی این معنای اول امر غیر معقول، غیر قابل التزام در باب معاملات و قراردادها. این معنا که قرارداد بقاءً حالت جدیدی پیدا کنه، وصف جدیدی پیدا کنه، قابل التزام نیست، برخلاف قاعده العقود تابعه للعصور، برخلاف اون رأی عقلایی و نظر عقلایی هست که در باب معاملات، معامله مبتنی بر ترازی و توانی در حین حدوث را صحیح می دانند، نه اون ترازی و توافقی که بقاءً در معامله ایجاد شده باشه ولی در حدوث چنین توافق و توانی نبوده باشه. معنای اول امر غیر قابل التزام بود. معنای دوم که الغای قرارداد قبلی و منعقد کردن قرارداد جدید با مضمون بدون محذور هست، این از نظر ثبوتی قابل التزام هست، ولی تطبیق اون در هر موردی، بگیم این مورد در این مورد تعدیل قرارداد صورت میگیرد، متوقف بر وجود شرایط سگانه بود که اون تعدیل قرارداد در صورتی جا داره با توضیحی که داده شده که اون قرارداد قبلی قرارداد صحیح فی حد نفسهی باشد تا الغای او معنا پیدا کنه، مورد پیدا کنه. شرط دومم این بود که احد الطرفین یا شخص ثالث حق فسخ اون قرارداد قبلی را داشته باشه، حق الغای قرارداد قبلی را داشته باشه. شرط سوم هم این بود که احد الطرفین یا شخص ثالث حق انعقاد قرارداد جدید با مضمون و محتوای خاص را داشته باشه. حالا با توجه به این شروط سگانه جریان تعدیل قراردادها، باید ببینیم که در سه نوع از تعدیل قراردادها که در جلسه قبل بیان شد، تعدیل توافقی که حالا بحث به تسمیه‌ای که در کلمات مطرح اسمشو گذاشتن تعدیل قراردادی، تعدیل قراردادی نوع اول، نوع دوم تعدیل قانونی، نوع سوم تعدیل قضایی، در چه مواردی این شروط ثلاثه تعدیل قرارداد محقق میشه؟ در تعدیل توافقی که نوع اول بود، در تعدیل که ازش تعبیر به تعدیل قراردادی میکنن، یعنی با قرارداد بحث به توافق طرف این تعدیل انجام میشه، در کجاها این شروطش محقق میشه؟ همونطور که در جلسه قبل بیان شد، بعض الاعلام رحم الله که مقصود مرمای حکیم بود، حسین محمد سعید حکیم، در منهاج الصالحین ایشون در یک مسئله دیگه‌ای که مسئله خرید از فروشگاه‌ها قبل از آمدن صورت حساب به لیست خرید باشه، اونجا رای حلی، دو تا رای حل بیان فرمودن که اون دو تا رای حل اگه در اون مورد تمام باشد، در مسئله تعدیل قراردادها هم میتوان از اون رای حل استفاده کرد. آیا اون دو تا رای حل تمام هست یا اینکه تمام نیست؟ مقداری از بحث در جلسه قبل بیان شد، ولی اصل مطلب ایشون اینه که در منهاج، در این قسمت شرایط، بله، در شروط عوضین، در اون قسم شروط عوضین، بعد از اینکه فرمودن که از شرایط صحت معامله اینه که عوضین باید معلوم و معین باشد، مقدار اینها باید معلوم باشه، ثمن مثلا باید معلوم بشه، ولی اگر معامله انجام بشود با ثمنی که معلوم نیست در زمان معامله، مجهول هست، معامله صحیح نیست. بعد از اینکه این را در مسئله 15 در اون فصل شروط العوضین فرمودن، در مسئله 16 فرمودن بر اساس اون چیزی که در مسئله قبلی گفتیم که ثمن به صورت واضح و مشخص باید در معامله معین بشه، یترتب علی ما سبق الاشکال فی ما قد یجری علیه بعض الناس من البی بانتظار قائمت شراء، میخوان برن مثلا از فروشگاهی خرید بکنن، الان میخرن ولی اون فروشنده صورت حساب نداره که چه مقدار این را خریده تا به اینها بگوید که مثلا قیمت این وسیله چه چیزی هست، خوردنی، غیر خوردنی، لوازم خانگی، امثال اینها. بخواد یه یخچالی بخره، فروشنده صورت حساب نداره، فاکتور خرید را نداره، الان معلوم نیست، هنوز نرسیده که چه مقدار چیزه، به اینها ارائه بکنه، قیمت را بر اساس فاکتور خرید تعیین بکنه. خب اینجاها اگه اشخاص برن بخرن معلقاً بر اون ثمنی که، بر اون مقداری که در اون فاکتور خرید، در اون لیست خرید صورت حساب نوشته شده، خب معلومه که معامله باطلی هست. اشکال در این موارد پیدا میشه که بی میکنن به انتظار قائمت شراب، معامله انجام میشه ولی منتظر اینن که اون لیست خرید برسه ببینن قیمت این وسیله چه مقدار هست. و ان یوغ از طرفان البی من دون تعیین لسمن و ینتظران فی تعیینهی وصول قائمت شرا و الاطلاع علیها. الان سمن رو معین نمی کنن، میذارن وقتی که الان میگه میخرم، ممکنم هست ببره اون وسیله که خریده ببره، ولی قیمتش وقتی که فاکتور رسیده اون وقت معلوم میشه. این محل اشکال قرار میگیره با توجه به شرکیت علم به سمن و مسمن، این جور معاملات محل اشکال قرار میگیره. ایشون فرمود ولی یمکن تخلص از این اشکال به دو طریق، یمکن التخلص من الاشکال المتقدم به احد وجهین. وجه اول اونی که در جلسه قبل بیان شد که معامله انجام میشود به سمن معین، معامله انجام میشود به سمن معین، فعلا یه ثمن به اصطلاح علل حساب مثلا معین میکنن، مشترات الفسخ لعهد طرفین او لکله ما لو ظهر ان الثمن غیر مناسب للقائمه. مثلا اگه قیمتش مثلا حدود مثلا از 20 میلیون مثلا به بالا هست، به 20 میلیون مثلا تعیین میکنن، بعد اگه کشف خلاف شد معلوم شد که غیر مناسب در اومد، حق فسخ قرار بدن. این طریق اول بود. طریق دوم هم این بود که ایقاع المعامله به ثمن معین مشترات تدارک به بذل الفرق من البایع او المشتری لو ظهر ان الثمن غیر مناسب للقائمه. اگه بعد معلوم شد که اون ثمنی که در معامله تعیین شد این مناسب با اون لیست با فاکتور خرید با صورت حساب نبود، این تدارک بکنن. این دو تا راه حل است که ایشون در اون مسئله بیان فرمودن. خب اگر اون مشکل خرید قبل از رسیدن صورت حساب حل بشه با این دو طریق، مواردی مثل تعدیل قراردادها با به همین کیفیت قابل حل که دو طرف در همون انجام معامله در ابتدای معامله ضمن این که قرارداد می‌بندن به مبلغ خاصی ثمن رو معین میکنن، در همون مثل فروش آهن آلات مثلا آهن رو الان میفروشه بعدا میخواد تحویل بده، این شرط اول اگه شرط بکنن که حق فصل داشته باشه، لو ظهره که قیمت آهن آلات ده برابر شده مثلا چند برابر شده، کمتر بیشتر علایال اگر بیشتر شده، اون فروشنده حق فصل قرارداد رو داشته باشه. یا در طریق دوم معامله میکنن به یه قیمتی، به قیمت معین آهن آلات را بفروشن به قیمت معینی، ولی به شرطی که اگر قیمت روز تحویل خیلی فاصله داشت تا قیمت تعیین شده تدارک بکنه، اون مشتری ما به تفاوت را تدارک بکنه. یا اگر کمتر از قیمت وقت تحویل تنزل کرده از قیمت وقت خرید، فروشنده تدارک بکنه، فروشنده تدارک بکنه این ما به تفاوت را. اگه مثلا فروخته بود قیمت اون زمان انجام معامله مثلا 1 میلیارد بوده ولی تنزل قیمت پیدا کرد شده 500 میلیون، خود فروشنده این ما به تفاوت را به مشتری برگردونه. خب این راه حل دوم که ایشون در اون مسئله قائمت و شرا فرمود، انتظار قائمت و شرا فرمود، اینجا هم پیاده میشه. آیا این دوتا راه حل قابل التزام تمام هست یا تمام نیست؟ در جلسه قبل نسبت به طریق اول بیان شد که ولو طریق اول در این که اون شخص اون عهد و طرفینی که بقای معامله برای او موجب ضرر میشه تضرر میشه، یعنی بالاخره برای به نفع او نیست دیگه، برخلاف منافع او هست، ولو برای اون طرف متضرر از بقای معامله علی حالها، این موجب خلاصی او می شود، از این خلاص می شود. ولی غرض معاملی در بین که دو طرف که اون فروشنده می خواست بالاخره این خرید و فروشی انجام بدهد، به قیمتی این را بفروش، به قیمتی این بفروشد که سود متعارف بازار را بگیره، ولی اون سود کلان اونجوری، ولی بالاخره یه خرید و فروش انجام بده که در این معامله سودی ببره. این قرض این تأمین نمیشه مگر اینکه در کنار شرط الخیار لعهد طرفین، در کنار او یا کلیه ما در کنار او وکالت در خرید از ناحیه مشتری را به بایه به عنوان شرط در ضمن عقد قرار داده شده باشد، مگر که اینجور ضمیمه بشه. اگر ضمیمه بشه، فروشنده بر اساس خیاری که برای او شرط شده بود معامله قبلی را فسخ میکنه و بر اساس معزونیت و وکالتی که از طرف مشتری دارد همین آهنالات را به این مبلغ مناسب با روز که مثلا 10 میلیارده این را به او میفروشد. ولو در اینجا مشتری در زمان تحویل راضی هم نباشه، ولی چون قبلا وکالت داده و وکالت هم به نحو شرط و نتیجه در ضمن عقد صحیح قرار گرفته، این وکالت قابل عزل نیست. شبیه وکالت دادن مرد به زن در اجرای طلاق که اگر در زمان اجرای طلاق زوج هم راضی نباشد، رضایت نداشته باشه، ولی طلاق صادر از زن در اون موارد صحیحه. اینجا مگه اینکه این رو هم ضمیمه بکنیم و الا مجرد قرار دادن خیار لعهد طرفین او لکلیه ما مشکل را حل نمی کنه. این مربوط به طریق اول، رای حل اول ایشون بود. رای حل دوم ایشون که شرط و تدارک بود که معامله به صورت قطعی بر همون ثمن اول قرار داده بشه، ولی با شرط تدارک این ما به تفاوت بین ثمن مسما و ثمن که مثلا در اون مثال ایشون در قائمت و شراء اومده یا ثمن متعارف در روز تحویل، که ایشون فرموده از راه شرط تدارک مشکل را حل میکنیم. اشکالی که در این قسمت به این راه حل دوم وجود داره، همونطور که در جلسه قبل هم توضیح داده شد، اشکال اینه که در بعضی از موارد فساد در ناحیه شرط گذاشته شده در معامله به خود عقد و اصل القرارداد معامله هم سرایت میکنه. در جایی که شرط قراری باشه، در مورد چیزی را با عنوان شرط در ضمن معامله قرار بدهند که از جهت قیمت معلوم نیست مقدارش چه اندازه هست، مردد بین قلیل و کثیر هست، جعل این شرط در ضمن معامله نه تنها شرط را بی اثر میکنه، بلکه معامله مشتمل بر این شرط هم بی اثر میشه، چون در مجموع معامله غرری میشود. مثالش هم شرط خیانتی که در جلسه قبل گفته شده. این مورد را مخصوصا در بحث شروط که آیا شرط فاسد موجب فساد عقد می شود یا نه، اونجا بیان کردن که به صورت مطلق شرط فاسد موجب فساد عقد نمیشه، مگر اینکه اون وجه فسادی که در شرط هست سرایت بکنه به عقد. از باب مثالم به همین جا زدن که اون شرط مذکور در عقد جوری باشه که تفاوت قیمت داشته باشه که در نتیجه اگر به عقد مشتمل بر این شرط کسی نگاه بکنه میبینه که این عقد عقد قراری حساب میشه، معامله قراری حساب میشه. خب اگر اینجا معلوم نباشه که اون قیمتی که بعداً بعد حوادث خاصی پیش میآید مقدار چه مقدار هست، این رو به عنوان شرط در ضمن معامله قرار بده، در مجموع ثمن در این معامله به لحاظ مجموع معین نیست. بله اسمن ثمن خاصی قرار داده شده، ولی در مجموع به ملاحظه اون شرط که نگاه بشه معامله قراری حساب میشه، چون مقدار او معلوم نیست که به چه اندازه بشود. این اشکالی بود که در جلسه قبل هم مطرح شده، ولی علاوه بر این اشکال یه اشکال دیگه‌ای در بعضی از موارد همین بله تعدیل قراردادها یا در همون مثال خود ایشون، مورد بحث خود ایشون که بی انتظاراً لقائمت الشراب، اشکال دیگه وجود دارد که این اشکال البته مال همه موارد نیست، مال بعضی از موارد هست. در اون جایی که ثمن تعیین شده در معامله ثمن کلی در ذمه باشد، به عنوان دین بر عهده مشتری باشد در اون موارد شرط تدارک به این نحو صحیح نیست، چون مشمول ادله‌ای می شود که در اون ادله آمده است بابت تأخیر در ادای دین چیزی اضافه نمی شود گرفت که این مطلب از روایات معتبره، حداقل یک روایت صحیحه معتبره در بین هست که از اون روایت یه چنین مطلبی استفاده میشه. این روایت را صاحب وسائل در باب 32 از کتاب الدین این روایت را اونجا آورده و در بله با یک سند آورده، از مرحوم صدوق نقل کرده، ولی در باب 7 از کتاب الصل بله حدیث اول اون باب این روایت را هم از مرحوم شیخ هم از مرحوم کلینی هم از مرحوم صدوق نقل کرده. اون سندی که در باب 7 از کتاب الصل کرده اون سند بلا اشکال هست، بلا سند در باب 32 هم اشکال نداره، ولی این سند اسناد متعددی اسانید متعددی برای این روایت ذکر کرده. روایت حلبی و محمد ابن مسلم هست. محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام نقل میکنه، حلبی از امام صادق علیه السلام نقل میکنه. در باب 7 از کتاب الصل صاحب وسائل نقل میکنه از مرحوم شیخ فرموده محمد بن الحسن به اسنادی عن الحسین بن سعید عن فضاله عن ابان عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام و عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام. در آخرش هم فرموده که رواه الکلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر و همینطور رواه الصدوق به اسنادهی عن ابان همین روایت را. متن روایت اینه بله که انهما قالا یعنی بله امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام فرمودن در مورد کسی که رجل یکون علیه دین الى اجل مسما، دینی داره مثلا 2 ساله قرض داده به کسی 2 ساله یا مدیون خرید کرده است از یه جایی به صورت نسیه پولش را نداده هنوز، الى اجل مسما فیعتیه قریمه، اون طلبکار می آید پیش او به او می گوید انقل لی من الده من الذی لی کذا و کذا و ازع لک بقیته، به او میگه که شما اگر مقداری از این را بدی، حالا مثلا این 2 ساله هست یا 6 ماه هست، مثلا 10 میلیون، اگه 8 میلیون به نقد بدی من قبول میکنم. 6 ماه هست ولی 8 میلیون به نقد بدی من قبول میکنم. یا به او گوید که انقد لی بعضن و امد دلک فی الاجل، این 10 میلیون که از طلب دارم 5 میلیون را الان بده، 5 میلیون دیگر را به جای 2 سال مثلا 3 سال بده. 5 میلیون کل 10 میلیون 2 ساله باید میدادی، الان 5 میلیونش را الان بده، 5 میلیون دیگر را 3 ساله مثلا بده. امد دلک فی الاجل فی ما بقی علیک، این سوال سائله محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام، حلبی از امام صادق علیه السلام. امام علیه السلام در جواب فرمودن لا ارا بهی بأسن ما لم یزد علا رأس مالهی شیعا، هر گونه تغییر در اخذ دین از مدیون، اخذ دین از مدیون در جایی که به اجل هست، هر گونه تغییری در مقام گرفتن و تحویل گرفتن پرداخت دین مانعی ندارد، فقط یک چیز مانع است، مادامی که از اصل اون دین اضافه نشود. ولی اگر این تغییراتی که گذاشته میشه، مثلا گفته میشه یه مقدار بله اصلا لازم نیست الان بدی، این 10 میلیون 2 ساله را به تو مهلت میدهم که 3 ساله بدهی 12 میلیون، اگه اینجوری باشه که زیاده بر رأس المال بشود، این جایز نیست. این روایت شریفه هست که از این قاعده عام استفاده میشه که هر گونه تغییری در پرداخت دین، در نحوه پرداخت دین از جهت عجل، هر نحوه تغییری در او که برخلاف اونی که اول قرار داده شده، هر گونه تغییری جایز هست، ولی به شرطی که زیادی اخذ نشه. به زیادی که رسید نه، این دیگه ممنوع هست. ما لم یزدد علی رأس ماله شیئا، امام علیه السلام استشهاد فرمودن با آیه شریفه که به الا این مشمول آیه ربا هست، یا قول الله فلکم رؤوس و اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون، اگر زیادی بابت تأخیر در ادای دین اخذ بشود، این مصداق ربا هست، مشمول آیه ربا هست، لا تظلمون ولا تظلمون. خب بر همین اساسه که تأخیر مثلا در قرض و غیر قرض، اگر شرط این بکنن که جریمه تأخیر، اگر تأخیر کرد مدیون باید جریمه بده، وجه حرمت و بطلان این شرط جریمه تأخیر هم همین روایت شریفه است که مالم یزدد علی رأس مالی شیعه، می فرمایید اگر به اونجا برسه این دیگه مجوز نداره، ولی قبل از اون مجوز داره. حالا با توجه به این قاعده ای که از این روایت حلبی و روایت محمد بن مسلم به دست می آید، برگردیم به محل بعض که تعدیل قراردادها باشه، یا بله یا اون موردی که در منهاج مرحومای حکیم اومده بود که بیع انتظاراً به قائمت شرع باشه. در اون موارد اگر اونی که با عنوان ثمن هست به نسیه قرار داده شده باشه، شرط تدارک معناش اینه که شرط تدارک ما به تواوت اینه که زیادتر بر اونچه که قرار داده شده، زیادتر بر او از مدیون گرفته بشه. این مشمول این ادله هست. بله در جایی که این تعدیل قرارداد یا اون که اون شرط تدارک در اون مثال قائمت الشرع در موردی باشه که ثمن قبض شده است، ثمن قبض شده به عنوان دین در عهده نیست، ثمن قبض شده است، در مورد ثمن قبض شده اگر به خاطر بعضی از شرایط گفته بشه که باید تدارک بکنید، شرط تدارک در اونجا مشمول این روایت نمیشه. روی حساب در مثل مثلا همین بیع، اگه معامله خرید و فروش آهن اگه به بیع سلف باشد، اگر به بیع سلف باشد که شرط صحت بیع سلف اینه که ثمن قبض بشه در مجلس بیع، ثمن قبض بشه. ولی در بیع سلفی که ثمن قبض شده شرط بشه که اگر قیمت این مثلا اضافه شده در این مشتری تدارک بکنه این قیمت رو. این فرض که تدارک ما به تفاوت بین قیمت وقت تحویل با قیمت وقت خود انجام معامله، این تدارک ما به تفاوت مشمول این نیست، چون اون چه که در این آیه در این روایت شریف اومده استشهادن به آیه شریفه مربوط به موارد دینه، در غیر دین اینطور نیست. و بین اینها هم فرق هست، روی حساب در خرید و فروش اینها هم اگر شرط بکنن شرط در همین خرید و فروش مثلا مثلش خرید و فروش خانه، در این در قولنامه یا در قراردادی که قبل از اون نوشته میشه شرط بکنن، بگن اگر فروش اگر خریدار در زمان معینی که برای او قرار داده شده پول را پرداخت نکنه، ثمن را پرداخت نکنه، بابت هر روز تأخیر باید این مقدار به فروشنده اضافه بده. این جایز نیست، این مشمول این مورده. ولی در همون معامله فروش خانه شرط بکنن که اگر فروشنده که شرط شده است یک ماه بعد از معامله خانه را تحویل بدهد، اگه تحویل نداد بابت هر روز که تأخیر کرد تحویل نداد این خانه معین در بی را که مبیع معین را تحویل نداد، بابت هر روز تأخیر 100,000 تومان باید به مشتری بدهد. شرط اون قسمت، شرط اعطای مال زائد علاوه بر اینکه خانه را باید بدهد به مشتری تحویل بدهد، اگر در موعد مقرر تخلف کرد بایه و این را تحویل نداد باید روزی 100,000 تومان بده. این شرط مشمول این روایت شریفه نمیشه. ولی شرطی که در قسمت اداء دین باشه برای تأخیر در اداء دین گرفته شده، چه به اسم جریمه گرفته شده باشه چه از همون اول به صورت بله به اسم جریمه بعد از تحقق جریمه گرفته شده باشه، چه از اول به عنوان شرط در ضمن قرارداد گنجنده شده باشه، علایل این اشکال رو داره. روی حساب این اشکال دوم در این موارد شرط تدارک در جایی پیش می آید که ثمن در معامله ثمن کلی باشه، یعنی دین باشه، به عنوان دین علی ذمه المشتری باشه. اگه به عنوان دین بود بابت نمی تواند شرط بکنن که اگر به خاطر تغییر اوضاع قیمت ها بالا رفت این مقدار شما باید اضافه بده. این برمی گرده به همینی که در روایت بیان شده که ازداد علی رأس مالهی، هر گونه تغییر جایز هست در گرفتن دین الا اونی که سر در بیاورد از بله زیادی بر رأس المال که مشمول آیه شریف است. کجا؟ ثمن گرفته شده دید. معین شده ثمن اینه،
اگر
زیادتر شد زیادش رو بدید، ثمن
پس مشخص
نه، ثمن معامله به ثمن معین شده دیگه.
پس اگر زیادتر شد اون یکی میشه ثمن،
نه دیگه، نه اون ثمن نیست، اون از باب تدارک شرط الفعله. ثمن ثمن مسما همین قیمت اولی است. آهن آلات را، آهن را به 1,000,000 فروخته، قیمتش معلومه، ولی شرط میکنه که این 1,000,000 1,000,000 هم الان تحویل گرفته، شرط میکنه که اگر اون 6 ماه دیگه به خاطر بعضی از حوادث قیمت ها خیلی بالا رفت، شما مثلا اگر قیمت شده به جای 1,000,000 شده مثلا 5,000,000، اون 4,000,000 اضافه را تدارک بکن. تدارک کردن به این معنی که از مال خودت بدی که شرط در حقیقت شرط فعله، نه شرط چیز نیست. ولی همین شرط این از جهت اینکه شرط فعله مشکل، از جهت اینکه شرط فعله چون در مورد دین نیست. اگه در مورد دین بود این شرط تدارک در مورد دین برمیگرده به ربا بر اساس این روایت حلبی، ولی اگر شرط تدارک در مورد دین نباشد مشکلی نداره. همون مثال در خرید و فروش خانه هم که برای تأخیر فروشنده در تسلیم در تخلیه ملک و تحویل دادن اگه شرطی قرار بدن که روزی این مقدار مثلا باید به مشتری اضافه بده، هم خونه رو تحویل بده هم بابت این، ولی اون مقدار بیش از اجرت متعارف مثلا روزانه خانه باشه، اجرت یک روز خانه مثلا 100,000 تومان نیست، ولی بگه که 100,000 تومان در صورت تخلف 100,000 تومان باید بده، اینا محذوری نداره. خب تا اینجا نتیجه این شد که در قسم اول از تعدیل که تعدیل قراردادی، تعدیل توافقی معامله باشه، در صورت که به مبتنی بر این تعدیل مبتنی بر توافق خود دو طرف هست، یا به اصطلاح بر اساس پیشبینی خود دو طرف معامله هست. تعدیل نوع اول که بر اساس پیشبینی خود دو طرف معامله هست، این تعدیل در این در جایی که شروط ثلاثه او وجود داشته باشه که با این راه حل اول، با تکمیل راه حل اولی که در منهاج فرمودن، با تکمیل راه حل اول این شرط درست میشه. در این موارد تعدیل توافقی، تعدیل قراردادی قابل التزامه، قابل پیاده شدنه، قابل تطبیق بر این مورد است. اگر در قرارداد یه چنین قرارداد اولی یه چنین شرطی گذاشته باشن، شرط خیار به شرط معزونیت و وکالت اون طرف متضرر در ایجاد معامله جدید، این مشکلی نداره. ولی اگه نگذاشته باشن که دیگه ندون دیگه تعدیل از تعدیل توافقی خارج میشه، چون تعریف تعدیل توافقی، تعدیل قراردادی اینه که بر این تعدیل بر اساس پیشبینی خود متعامله طرفین قرارداد انجام گرفته باشه. این مال تعدیل توافقی یا تعدیل قراردادی. اما قسم دوم تعدیل، تعدیل در قراردادها که از او تعبیر به تعدیل قانونی شده، توضیح تعدیل قانونی هم این بود که در بعضی از موارد که خود طرفین قرارداد پیش بینی نکرده بودند این تغییر اوضاع را، ولی بر اساس قانون، بر قانون گذار در موارد خاصی بنا به مساله اجتماعی و منافع عمومی در مفاد اون قرارداد قبلی بازبینی میکنه و تعدیل میکنه. الان چون میبیند که اون قرارداد قبلی بقایش به همون کیفیت سابق موجب تضرر یک طرف میشه، قانونگذار به قانون عام در این موارد حکم میکنه به اینکه این قرارداد باید تعدیل بشه، تغییر پیدا بکنه به مفاد جدیدی که اون مفاد جدید خالی از ضعف و خالی از نقض باشه. این تعدیل، معنای تعدیل قانونی و تعریف تعدیل قانونی هست. آیا تعدیل قانونی اصل و اساسی دارد؟ میتوان ملتزم به صحت و نفوذ این تعدیل قانونی شد یا نه؟ خب در این قسمت تعدیل قانونی هم همونطور که کلن در جلسه قبلم بیان شد، دو تا معنا در این تعدیل قانونی محتمل هست. معنای اول از تعدیل قانونی اینه که معنای اول از تعدیل قانونی اینه که اون در مواردی که به حسب حوادثی پیش آمده بقای قرارداد با مفاد قبلی موجب تضرر بعضی از یکی از طرفین میشه، قانونگذار اصلا حکم میکنه به این که در این موارد اون قانون قبلی خود به خود تبدیل میشود به قرارداد جدید، تبدیل به قرارداد جدیدی میشود که این ضعف قرارداد قبلی را نداشته باشه با توجه به قیمت مناسب مثلا در روز تحویل. در همون مثال مثلا خرید فروش آهن، قبلا به این نوع آهن رو فروخته بود که قیمت روزش 1 میلیارد بود، ولی حوادثی که پیش آمده از جنگ و غیر جنگ باعث شده قیمت ها 10 برابر بشه. خب تعدیل قانونی اینه که به حسب قانون عام حاکم بر بلد قانونگذار گفته در اگر حادثه اینجوری پیش آمد که طرف بایع متضرر میشه، اون قرارداد قبلی تبدیل بشود، تبدیل بشه به قرارداد جدید با قیمت مناسب با روز دیگه. اون فروش آهن به 1 میلیارد تبدیل بشود به فروش آهن به 10 میلیارد که نقص اون قرارداد قبلی رو نداشته باشه. به صورت خود به خود قهری بدون این که شخص خاصی الغا بکنه قرارداد قبلی را و قرارداد جدید ببنده، خود همون قرارداد قبلی به خاطر حادث شدن این حوادث، به خاطر حدوث این حوادث خاص، این تبدیل بمیشه. این یک معنای از تعدیل قانونی هست که ظاهر اونچه که در کلمات حقوقدانها از تعدیل قانونی اومده همین معنا هست، همین معنای اوله که رون حساب تعبیر میکنه که قانونگذار از قبل پیشمینی میکنه بر اساس مساله عمومی که در نظر میگیره، در این موارد قانونگذار حکم میکنه که قرارداد قبلی باید با مفادش تغییر بکنه، با مفاد جدید باید حساب بشود، نه اون مفاد قبلی. این معنای اول از تعدیل قانونی که همونطور که گفته شد این اصل و اساسی ندارد، نه به حسب بنای عقلا یک چنین چیزی در باب معاملات ساری و جاری هست که معامله برخلاف تبانی طرفین قرار داده بشه و نفوذ داشته باشه، نفوذ داشته باشه و بله لازم الاجرا باشه، و نه به حسب قواعد شریعت ما که بله از مثل اوفو بالعقود و امثال اون استفاده میشه و قاعده تبعیت عقود للقصور را داریم. این هیچ اصل و اساسی برای تعدیل قانونی به معنای اولش که تغییر قرارداد قبلی به مفاد جدید به صورت طبیعی و قهری بلا توسط و دخالت شخص خاصی، این قابل التزام نیست و اصل و اساسی برای او وجود نداره، توهم محض، نه عقلا و نه شرعا نمیشه ملتزم به این شد. اما معنای دومی از تعدیل قانونی اینه که در این موارد قانون که میگوید این قرارداد قبلی باید تعدیل بشود، مقصود این باشه که اون قرارداد قبلی چون بقاش موجب ضرر هست، من به یده الامر در بلد این حق این را داره که قرارداد قبلی را فسخ بکنه و قرارداد جدید ببنده. در بستن قرارداد جدید دیگه احتیاج به رضایت گرفتن، اجازه گرفتن از بایع مشتری نداره. در این مواردی که قرارداد قبلی بقاش موجب ضرره، من به ید الامر اون کسی که حاکم بر بلد هست، کلام او نافذ و جاری هست، او میتونه این کار رو انجام بده. که اگر بخوایم بر اساس قواعد شریعت این را تطبیق بکنیم، میشه به این نحو بیان بشه که برای فقیه در این موارد حق این هست که اون قرارداد قبلی را تبدیل به قرارداد جدید بکنه، به اینکه ایجاد قرارداد جدید بکنه، ولو خود دو طرف قرارداد این را پیش بینی نکرده بودند، ولی فقیه حق دخالت در این امور را داره که معامله قبلی را فسخ بکنه و علی رغم خواسته مثلا مشتری یا قرارداد جدیدی ایجاد بکنه مباشرتا او بال استنابه به توکیل، که این دو طرف ملزم به رعایت قرارداد جدید بشوند. این معنای دوم از تعدیل قانون، معنای دوم تعدیل در مورد تعدیل قانونی هست. آیا این معنا قابل التزام هست؟ با توجه به ادله ولایت فقیه می توان این را ملتزم شد که در این موارد فقیه حق تدخل این گونه ای در امور را دارد که خودش مباشرت بکنه، غیر از امر و نهی که دارد خودش مباشرت بکنه در ایجاد معامله، متصدی انشای معامله بشود، متصدی اجرای معامله بشه، یا حق این را داره یا نداره، ولایت در امور را داره یا نداره. این قسمت محل بحث و محل اختلاف هست که یک نظر مشهور در اینجا هست، یه نظرم نظر مرحوم آقای تبریزی که در امثال این موارد فرمونده است فقیه ولایتش فقط محدود به امر و نهی، تکلیف، ولایت تکلیفیه دارد، ولایت وضعیه که خودش تصرف بکنه در انشای معامله، در ایجاد معامله چنین ولایتی ندارد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.